اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلا حبیب عظیمی در خدمت هستیم. نخست همکارم با مشروع خبرها.
سلام و وقت بخیر. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید برای رسیدگی به زلزله زدگان در افغانستان برنامه کمک های اضطراری 3 ماهه را آماده کرده و کار روی برنامه دراز مدت برای آنان نیز جریان دارد. بر اساس آمار نشر شده از سوی سازمان های خیریه بین المللی و مقامات محلی، در زلزله اول سرطان بر علاوه کشته و زخمی شدن هزاران نفر در حدود 3000 منزل مسکونی در ولایت های پکتیکا و خوست ویران شده است. مسئولان اوچا افزودند که ناظران این سازمان و ساحات آسیب دیده رفته و نیازمندی ها را از نزدیک ازیابی می کنند. ایزابلا موزارت، مسئول هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، گفت برنامه 3 ماهه یک کمک اضطراری است، اما بدون شک که دیگر اداره های تخصصی و سازمان های غیر دولتی به دنبال برنامه های طولانی تر اند. بیشترین خسارات زلزله در ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا و ولسوالی سپیره ولایت خوست وارد شده است. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند که در تلاشند تا برای دانشجویان افغان زمینه اعطای بورس‌های تحصیلی فولبرایت را دوباره فراهم سازند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است که اگرچه وضعیت در منطقه تغییر نکرده، اما آنها روی برنامه فولبرایت سال گذشته و سال جاری برای افغانستان کار میکنند. بر اساس معلومات وزارت امور خارجه آمریکا، کسانی را در نظر خواهد گرفت که امسال و در سال گذشته به مرحله نیمه نهایی امتحانات بورس فولبرایت راه یافتند. ایالات متحده آمریکا روند بورس فولبرایت را به دلیل تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال گذشته به حالت تعلیق درآورد. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، گفته است که آن عده از شهروندان خارجی که در طرح شناسایی اتباع خارجی مقیم ایران ثبت نام نمی کنند، حضورشان در آن کشور غیر قانونی بوده و بر اساس قوانین اقامت غیر قانونی با این افراد برخورد صورت می گیرد. آقای وحیدی در یک کنفرانس خبری گفت طرح شناسایی اتباع خارجی آغاز شده و تاکنون 2,300,000 نفر برای ثبت نام مراجعه کردند. چند پیش ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که شماری از مهاجران افغان مقیم ایران هم هنگام ثبت نام در مراکز شناسایی و هم از سوی برخی شهروندان ایرانی آزار و اذیت و تحقیر می‌شوند. وزیر داخلی ایران در پاسخ به پرسش در مورد این بدرفتاری‌ها گفت اگر گزارش در این خصوص به وزارت داخله ارسال شود، با آن برخورد خواهیم کرد. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پیش از سقوط کابل به دست طالبان 3.4 میلیون شهروند افغانستان در ایران زندگی می‌کردند که نزدیک به 2 میلیون آن مهاجرین غیر قانونی بودند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. روسیه میگوید که نیروهای این کشور و متحدین آن منطقه لوهانسک در شرق اوکراین را به گونه کامل به تصرف خیش درآوردند. مسکو گفته است که لیسیچانسک، آخرین بخش این منطقه، نیز از کنترل نیروهای اوکراینی خارج شده است. پیش از این کیف گفته بود که درگیری‌های شدید در این ساحه جریان دارد. وزارت دفاع روسیه گفت که سرگی شویگو، وزیر دفاع این کشور، به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از آزادی لوهانسک خبر داده است، اما ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این موضوع را رد کرد. و روز گذشته در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی با صدر اعظم استرالیا، تصرف کامل آخرین پایگاه اوکراینی در لوهانسک توسط نیروهای روسی را رد کرده، گفت هنوز برای شهر لیسیچانسک مبارزه می شود. مقامات گفتند که یک مرد فلسطینی که روز شنبه در کرانه غربی رود اردن مورد اصابت گلوله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت، بر اثر جراحات وارده جان باخته است. وزارت امور خارجه فلسطین روز یکشنبه هویت این مرد را کامل عبدالله الوانه، 19 ساله و باشنده شهر کوچک در نزدیکی شهر جنین در شمال کرانه غربی رود اردن معرفی کرد. اردوی اسرائیل اعلام کرد که سربازان در حین فعالیت‌های امنیتی معمول در نزدیکی شهر جابا مورد حمله قرار گرفتند و به سمت مردی که مظنون به پرتاب بم دستی بود شلیک کردند. مرگ الوانه دومین مورد از موج خشونت‌های مرگبار در کرانه غربی تا ماه‌های اخیر بوده است. پلیس دنمارک اعلام کرد که یک مرد مسلح در یک مرکز خرید در کوپنهاگن که یکی از بزرگترین مراکز خرید در نوع خود در اسکاندیناوی است، گلوله باری کرده و شمار نامشخصی را کشته و شماره را زخمی ساخته است. سورن تامسون، رئیس بخش عملیات پلیس کوپنهاگن، گفت فرد مسلح مظنون که در بازداشت به سر می‌برد یک مرد 22 ساله دنمارکی است که در نزدیکی مرکز خرید فیلدز در حومه جنوبی پایتخت بازداشت شد. این مرکز خرید در حومه کوپنهاگن درست مقابل یک خط مترو است که مرکز شهر را با میدان هوایی بین المللی متصل می سازد. یکی از وزرای ارشد سریلانکا روز یکشنبه گفت کشورش به خاطر جمع‌آوری 587 میلیون دلار به منظور پرداخت هزینه حمل و نقل تیل و مواد سوخت در تلاش برای مبارزه با بدترین بحران مالی در چند دهه اخیر است. این کشور که 22 میلیون نفوس دارد به دلیل بحران شدید دلار قادر به پرداخت هزینه واردات ضروری مواد غذایی، کود، ادویه و مواد سوخت نیست. وزیر انرژی سریلانکا گفت محموله های تازه مواد سوخت در حال آماده سازی است، اما این کشور در تلاش است تا بودجه کافی برای پرداخت مصارف واردات آن جمع کند، زیرا بانک مرکزی می تواند صرف حدود 125 میلیون دلار آن را تأمین نماید. وزیر انرژی سریلانکا علاوه کرد که کشورش در شرایط دشوار قرار دارد، اما جنگ در اوکراین با تشدید کمبود مواد غذایی شرایط را وخیم‌تر کرده است. امروز 4 جولای مصادف است با روز آزادی ایالات متحده آمریکا. در 4 ماه جون سال گذشته رئیس جمهور جو بایدن صدها تن را در خارج از قصر سفید دور هم آورد تا رویدادی را برگزار کند که سال قبل از آن برای بسیاری از آمریکایی ها با همگیری ناشی از کووید 19 غیر قابل تصور بود. اما امسال رئیس جمهور بایدن میگوید اگرچه همگیری هنوز تمام نشده است، لیکن ما از هر زمان دیگری با اعلام استقلال خود در برابر یک ویروس کشنده نزدیک شده ایم. با کاهش شدید شماره مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کووید 19، امسال الزامات استفاده از ماسک در اماکن عامه و حتی درهای بسته کاهش یافته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدی؟ آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. در ادامه کمک های بشری هند به افغانستان روز شنبه بیشتر از 2000 تن گندم به افغانستان فرستاده شد. حکومت طالبان پس از زلزله مرگبار ماه جون در ولایات پکتیکا و خوست خواستار کمک های بیشتر جامعه جهانی گردیده است. شرح بیشتر را از نجیب خلیل می شنوید.
لاری های عامل 2500 تن گندم از شهر عطاری در شمال هند روز شنبه به سوی افغانستان حرکت کرد.
این 15 محموله یک گندم است که به افغانستان می فرستیم که شامل 2500 تن گندم است. بارسال این محموله به صورت مجموعی تا کنون 36 هزار تن گندم به افغانستان ارسال شده است. حالا از 50 هزار تنی که قرار است ارسال کنیم 14 هزار تن باقی میماند. 12 ماه جولای با عنوان آخرین تاریخ حرکت در نظر گرفته شده است. امیدوار هستیم تمام محموله ها قبل از آن ارسال شود.
پس از زلزله ماه جون در افغانستان که باعث جان باختن بیش از 1000 نفر، زخمی شدن حدود 2000 تن و بی‌خانمان شدن بیش از 10000 نفر گردید، حکومت طالبان خواهان کمک های بیشتر بین المللی گردید.
این محموله بسیار مفید خواهد بود و بسیاری از گرسنگان را سیر می کند. ما با محموله های بیشتر از هر کشور نیاز داریم. از آنان می خواهیم که به ما کمک کنند و اجازه دهند زندگی شاد داشته باشیم. وضعیت افغانستان خوب نیست.
پس از زلزله ماه جون، افغانستان در زمینه تسهیل سرپناه و معیشت برای بازماندگان این زلزله با یک آزمون بشری مواجه است. دفتر هم آهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یک برنامه کمک های اضطراری 3 ماهه را آماده ساخته است. در عین زمان در حال کار روی یک برنامه دراز مدت برای رفع نیازهای مانند سرپناه می باشد.
برنامه 3 ماهه یک کمک اضطراری است، اما بدون شک که دیگر اداره های تخصصی و سازمان های غیر دولتی به دنبال برنامه طویل تری هستند. ما همانطور که گفتم بازسازی، معیشت و چیزهایی است که بر رسیدگی فوری نیاز ندارند.
برخی از نهادهای خیریه افغانستان نیز در صحنه حضور دارند. بنیاد رفاه المواسط کمپاین کمکی را برای قربانیان زلزله در ولایت پکتیکا راه اندازی کرده است.
مرست خود آقا بهرمیشت افغانان چه په بهر کې اوسیږي او هغه تجاران چې په داخل کې دي د هغوی لخوا نه المواسات خیریه بنسټ ته یا ټولنې ته راځي او بیا د خپل په خپل لاس سره دغه مرستې منګړو او هغه اړمنو کسانو ته یې په خپل لاس باندې رسو.
بازماندگان زلزله ماه جون اکنون در خیمه ها زندگی می کنند و نگران ماهای آینده هستند. با سردتر شدن هوا آنها امیدوارند که کمک ها به موقع برایشان برسد تا خانه های خود را بازسازی کنند و زندگی خود را از سر بگیرند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً طی اعلامیه ضمن ابراز نگرانی از حضور سازمان‌های تروریستی مانند القاعده و شاخه خراسان داعش در افغانستان از مداخله روزافزون طالبان در بخش فراهم آوری کمک‌های بشری برای مردم زلزله زده در آن کشور ابراز نگرانی کرده است. در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای نعیم پویش دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم که با توجه رسانیده می شود.
آقای پویش، از نظر شما آیا امریکا فکر می کرد که طالبا ای بار تغییر کرده باشند؟
تصور شنی بود که طالبا یا تغییر کردن یا ای که آماده تغییر هستند. در واقع هدف امریکا هم این نبود که یک طالبان تغییر کرده را به امرایشان معامله کنه، بلکه هدف امریکایی بود که منافع ملی امریکا را خصوصا در قسمت مسئله تروریسم و مسئله امنیت ملی تأمین و تضمین بکنه، که تقریبا این کار را سرش تلاشات سا جدی کردن.
طور معلوم میشه که طالبان تا به حال هیچ ماده توافقنامه دوحه را عملی نکردن. آیا امریکا صرف میخواست که از افغانستان خارج شود؟
امریکا اگر از افغانستان صرف خارج میشد، بسیار از مشکلات فعلا افغانستان و خود امریکا با او مواجه هستند ما با او مواجه نمیشدیم، بلکه امریکا فراتر از او رفت و با طالبا یک موافقتنامه دوحه را امضا کرد و تعهدات متقابل را به وجود آورد در چارچوب موافقتنامه، و در این حال فشار آورد به حکومت افغانستان که طالبا را که زندانی بودند در زندان های افغانستان اینا رها بکنه، همکاری های امنیتی خود با افغانستان بلافاصله بسیار محدود ساخت. پس بنابراین آنچه که امریکا انجام داد صرف خروج از افغانستان نبود، بلکه به نوع یک معامله و یک تعامل با طالبان برای وجود آمدن یک افغانستان بعد از جمهوریت بود که همه چیز رو در واقع تحت شعای خودش قرار داد. اما مسئله اساسی حکومت امریکا باورشان ایست که حداقل یک قسمت از موافقتنامه دوحه که مسئله عدم استفاده از خاک افغانستان برای حمله به منافع امریکا و به خاک امریکا حد طالبات و بال مراعات کردن، و قسمت اعظم گفتگوهای دو جانبه هم که بین امریکایی ها و بین خصوصا در سطح دولت هدف ماست، بین نماینده خاص آقای تامویس و بین طالبا صورت میگیره بر جزئیات عملی انجام امی تعهد طالبا هست. ما میفهمیم که امریکا تقریبا تمام تعهدات خود عملی کرده و طالبان قسمت زیاد از تعهدات خود عملی نکردن، اما حداقل باور ظاهری مقامات امریکایی است که طالبان در قسمت امنیت ملی امریکا و در قسمت عدم اجازه به گروه های تروریستی مثل القاعده که از خاک افغانستان علیه امریکا استفاده کنن همکاری کردن تا به حال.
در این حال رهبر طالبان میگه که ما مستقل هستیم و دستورهای کسی را نمیپذیریم. اگر طالبان به می شکل پیش برن، آیا فکر میکنین که ایالات متحده مجبور به مداخله نظامی در افغانستان شوند؟
طالبان در طی 26 سال گذشته ثابت کردن که بین آنچه که میگن و آنچه که عمل میکنن تفاوت بسیار جدی وجود داره. در این که طالب یک گروه فاندامنتالیست و افراطی سرسخت است و مخالفت بسیار شدید و بنیادی با حقوق زنان و برابری زن و مرد به مفهوم کلی کلمه داره و با ارزش‌های دموکراتیک و ارزش‌های جامعه مدرن شدیداً مخالف است اما در سیاست خارجی خود طالبا از خود انعطاف بسیار جدی در موارد مختلف نشان دادن. طالبا با ایالات متحده آمریکا که در جنگ بودند در یک تعامل بسیار نزدیک و دوستانه قرار گرفتند. خواسته های آمریکا را در مسئله تروریسم، در مسئله گروه های تروریستی ظاهرا قبول کردند که عملی بسازند. گذشته از اینکه در عمل چنین چیز ممکن نیست، به دلیل از اینکه وقتی که جامعه شدیداً افراطی میشه حتی کنترل گروه های تروریستی از دست طالبا هم خارج خواهد شد. و در این حال طالبا شما میبینید که با کشورهای منطقه هم بسیار سعی میکنن که روابط حسنه از خود نشان بدن، و تا جایی که منافع ملی کشورهای دیگه هست، تا جایی که منافع ملی امریکا هست، به این قسمت طالبا حاضر هستند که از خود انعطاف نشان بدن. اما وقتی مسئله رفتار و رویهشان با مردم افغانستان، با زنان، کودکان و دخترای افغانستان مطرح میشه، در این قسمت انعطاف پذیری از خود نشان نمیدن، به دلیلی که برداشت طالبایی است که کشورهای خارجی صرف منافع ملی خود را تعقیب میکنن. اما محاسبه طالبا بر اساس امریکای فعلی است، امریکای اداره آقای بایدن است، و داینامیزم درونی امریکا گونه است که احتمال از این که باز اولویت‌های امریکا نسبت به افغانستان تغییر بکنه، مسائل مثل زنان در اولویت قرار بگیره و همچنین اداره جدید امریکا حاضر نشه که به طالبا اعتماد بکنه در قبال مسائل مثل القاعده و جای دادن به تروریست ها و حتی مداخله نظامی بکنه، احتمالش وجود داره.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و دنبال محدودیت های تازه طالبان بر ورزشکاران افغان، آژانس اسوسییتد پرس گزارش دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
قوانین جدید ورزشکاران پرورش اندام را از آشکار کردن بخشای بدن از کمر تا زیر زانو منع می کند. با توجه به فدراسیون بین المللی پرورش اندام و تناسب اندام، رقبا در سراسر جهان باید نیکرهای غیر شفافی که مناسب اندام باشد و کم از کم 3/4 حصه سورین را بپوشاند به تن کنند. این امر به قضات فرصت می دهد تا آنان در مورد شکل عضلات ورزشکار قضاوت کرده تصمیم بگیرند. اما در افغانستان حاکمان طالبان می گویند که در اسلام این امر منع قرار داده شده است. بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته در افغانستان، این گروه تندرو محدودیت های زیادی را بر زنان و مردان اعمال کرده که نشان دهنده تفسیر غیر عادی و تعبیر طالبان از اسلام است. وزارت امر بالمعروف و نهی المنکر طالبان عموماً تصمیم می‌گیرد که مردم در زندگیشان از چی کار ممنوع هستند و اجازه چی کار را دارند، از جمله این که چه لباس‌هایی می‌توانند بپوشند. شیخ عزیز رحمان، رئیس اداره امر به معروف و نهی المنکر ولایت هرات، می‌گوید که ورزشکاران باید بسیار خوشحال باشند که ما با آنها اجازه داده‌ایم که بر پرورش اندام کار کنند.
چیزی که خداوند متعال ما را مکلف کرده، اونا را باید بکنیم. ای که پرورش بدن نه می جوانا کی میکنه، از اینکه ما به اون اجازه بدادیم اونا میکنه، اینا مو از باید اینا خوشحال باشه. ای که ستر عورت هستن، از ناب گرفتن تا زیر زانو، تا زانو، حتی زانو داخل به عورت هستن، اما اندازه اندامش باید 100% پوشیده باشه.
از سوی هم عبدالصبور امینی، یک ورزشکار پرورش اندام، از کاهش علاقمندی ورزشکاران در این بخش میگوید.
داری از آخر که این پیروزی امارات اسلامی که آمدم، کم رویدادهای بیامار شاگردا کم دلزده شدم. ما در هر کلاب ما که بودیدم 200 تا شاگرد داشتیم، حال رسیده به 20 نفر و 30 نفر رسیده.
نیمتنه این ورزشکار افغان که در پوسترهای ورزشگاه کابل نشان داده شده است، با رنگ پوشانیده شده بود. آقای امینی گفت اگر حاکمان طالبان میخواهند که ورزشکاران مدال آوران کشورشان باشند، باید که با آنان مدارا کنند.
اگر میخواهم که ورزش در افغانستان روش کنم، دوست دارم که مدال بیارم از کشورهای خارجی، بعد خود ورزشکار کنار بیایم.
تازه ترین محدودیت های طالبان همچنان نشان می دهد که آنان می خواهند سبک حکومتداری قبلی خود را زمانی که در دهه 90 حکومت کردن اعمال کنند. پرورش اندام در افغانستان در سالهای اخیر بسیار رایج بود و کلاب های ورزشی زیادی در شهرها فعالیت داشت. بسم الله یک از این ورزشکاران است.
این قانون هایی که نو وضع شده کمه چالش برانگیز بشده برای همه ورزشکارا. امیدواریم که قانونا بازنگری شه و ورزشکارا آزادتر بتنم ورزش خور بکنم و مسابقات بیشتر دستاورد داشته باشم، مسابقات خارجی و داخلی.
این در حال است که بر اساس گزارش ها بسیاری از روشن فکران، نوازندگان و ورزشکاران به دلیل محدودیت های اعمال شده طالبان در حال حاضر افغانستان را ترک می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
همایش بزرگ عالمان دین و بزرگان قومی که از سوی گروه طالبان در کابل برگزار شده بود با نشر قطعنامه 11 ماده‌ای خاتمه یافت. همایشی که حتی یک زن هم در آن حضور نداشت به پایان رسید. شماری از زنان و سیاسیون افغان در مورد تصامیم و قطعنامه این گردی همایی به خصوص بحث بازگشایی مکاتب دختران واکنش نشان دادند که همکار ما ژیلا نوری طی گزارشی به توجه می‌رساند.
همایش 3 روزه علمای دین و بزرگان کسری طالبان برگزار شده بود با صدور قطعنامه‌ای که بیشتر روی محور حمایت از نظام طالبان متمرکز است و خواهان به رسمی شناختن این گروه شده است خاتمه یافت. حمایت از نظام طالبان، دفاع از آن و بیعت از هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از موضوعات عمده قطعنامه 11 ماده‌ای علمای دین و بزرگان قومی بود که در نشست 3 روزه به رایزنی مصروف بودند. گلبدین حکمتیار در واکنش به برگزاری نشست با صدر امریکا گفت این نشست برای گرد هم آوردن علما بوده و برای برسمی شناختن طالبان کافی نیست.
مشر وینا معلومه دلی چی اصلا دی جرگی او غنده دی جوروولو موضوع پم دی ارتباطه چی علما را غنشت دیل علما سر مشوره وید د چې آیا د دې وندې پریکړې کولای شي د نظام ته حکومت ته مشروعیت وبخشي یا بهرنۍ مشروعیت رامنځته کړي؟ دا بله مسله ده. یقینا چې دا غونډې کافی نه دي.
در قطعنامه این همایش ادعا شده است که حکومت طالبان بدون دخالت خارجی ایجاد شده است و عدم دخالت خارجی دلیل مشروعیت داخلی این که حکومت است. مجیب الرحمن انصاری یکی از شرکت کنندگان در این همایش قطعنامه را به زبان دری خواند و گفت
بالای کشورهای منطقه و جهان، ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی به ویژه کشورها و سازمانهای اسلامی صدا می کنیم که امارت اسلامی را من حیث یک نظام مشروع به رسمیت بشناسند، با آن تعامل مثبت نمایند، تمام تحریمات را از افغانستان بردارند.
بانک سخنگوی طالبان قبلا گفته بود که در این همایش سرنوشت مکاتب دخترانه روشن خواهد شد، اما با ختم این همایش موضوع آموزش دختران و کار زنان مشخص نشد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در واکنش به موضوع آموزش دختران در مصاحبه با بی بی سی گفته است که اگر طالبان و دختران اجازه تحصیل را ندهند بسیاری از خانواده ها افغانستان را ترک خواهند کرد. در میان شماری از زنان نیز در اعتراض به پایان همایش طالبان بدون بحث در مورد زنان و آموزش دختران واکنش نشان دادند. نهاد برنامه مکتب انتقادی و در نشست اعتراضی در کابل از طالبان خواهان بازگشایی مکاتب شدند. این زنان میگویند که طالبان و یا هیچ گروه دیگر نظریاتشان را برای زنان عملی نکنند و به محروم کردن آنان از حقوقشان ادامه ندهند. حدود کمتر از 10 ماه از مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان میگذرد. در همایش 3 روزه طالبان شمار اندکی از علما موضوع آموزش دختران را مطرح کردند، اما در قطعنامه نهایی این همایش به استفاده روشن در مورد آموزش یا بازگشایی مکاتب دختران ارائه نشده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
بعد از برگزاری گردی همایی بزرگ علمای افغانستان در کابل، شماری از تحلیلگران سیاسی و فعالان مدنی میگویند قطعنامه‌ای که در پایان این نشست صادر گردید بیشتر بر تحکیم قدرت این گروه متمرکز بوده است. همکار ما محمد احمدی مصاحبه با سید نظام الدین وحدت تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
به دلیل نداشتن آجندای از قبل معین شده این نشست در یک وضعیت برگزار شد که توقعات و ابهامات زیادی را سرزمین و دامن زد و بوجود آورد یک عده جرگی که بتوانه مشروعیت داخلی را برای طالبان به هر مقام بیاره تلقی کردن، یک عده دیگه هم مجلسی از علما یا طرفداران طالبان به منظور تثبیت یا به اصطلاح حمایت مجدد از پالیسی های قبلا اعلان شده طالبان و همونطور که دیدیم بحث بیعت مجدد و رهبری و زعامت فعلی طالبان. متاسفانه انتظارات اکثریت مردم افغانستان از این تجمع برآوردن نشد، نه تنها گروه های زنان و دختران و بحث مکاتب، بلکه در پالیسی های کلان ملی و بین المللی هم شما شاهد فیصله آنچنانی که بتوانه راه را باز بکنه بر رسیدن به مشروعیت یا به مقبولیت این راه را باز نکرد. متاسفانه برعکس فکر میکنم امیدهایی که در بیرون و داخل به این مجلس دخته شده بود در لحظه آخر این امیدها به یست تبدیل شد و مجلس عملا هیچ گونه دستاور میره برای مردم افغانستان جای نبود.
خب آقای وحدت، برای مردم افغانستان فرمودن دستاورد نداشت، چه فکر میکنن؟ آیا این گردمایی تانسته حداقل دستاورد برای خواسته های طالبان داشته باشه؟
مسلمان مجلس با همون منظور اتفاقا دعوت و تشکیل شده بود که طالبان یک بار دیگر در انظار عام بتوانند جست سیاسی بگیرن و اعلام موقف بکنن و بالای پالیسی ها و سیاست های قبلا اعلان شده خود و درست بودن اونها تاکید بکنن و از جانب دیگر هم نشان بدن که از سراسر افغانستان طرفداران و هواداران و همکاران دارن که اونا را باید بعد از به قول خودشان پیروزی بیمانند دعوت میکردن و از نزدیک زمینه یکی از کمار تلاشها و موازبتشان با تشکری و سپاسگزاری میکردن در پهلوش، بار دیگه اونا را متوجه وظایف بعدی
میشدن. آقای وحدت، به نظر شما گرد همایی یا لوی جرگه چقدر دفاعی محکم و قوی برای نشان دادن مشروعیت برای حاکمان در افغانستان است، حالان که روش های دموکراتیک مثل کسب مشروعیت برای حاکمان مثل انتخابات یا شورای ملی پارلمان وجود داره؟
بله، در تاریخ ما که به حیث یک ملت ما در تاریخ شاهدش بودیم، لوی جرگاه ها معمولا حد اقل مشروعیت را میتونست وجود داره، یعنی در حالاتی که ما نمیتونستیم انتخابات برگزار بکنیم و دچار یک وضعیت خاص و استمراری بودیم، معمولا روی جرگاه ها میتوانیست قسمن مشروعیت دولت ها را تأمین بکنه و یا در فیصله های بزرگ و نیاز میداشت میتونست مومد واقع شود، یعنی نمیتونست یک مشروعیت قاطی و با تمام استانداردهایی که در جهان این روز هست او را تأمین بکنه برای دولت ها، ولی باز هم از وضعیت موجود کرده یا از روش های دیگه کرده مقداری بیتانیست قابل توجیه و قابل قبول باشد.
دایر اقشار دیگه مردم افغانستان هستن، چرا از اونا عبا ورزه اونا رو دعوت نکدن؟
بله، متاسفانه از کودتای مرحوم سردار داوود خان تا امروز شما جا به جایی نظام های متعدد در افغانستان شاهد بودید و هر یکی از این نظام ها متاسفانه با توسل به ابزار خشونت یا کودتا یا دستن به مقاومت و یک مبارزه طولانی نظامی به قدرت رسیدن، به جز افراد مربوط به خودشان و گروه خودشان و فکر و ایدئولوژی مربوط را دیگران را هیچ وقت نگذاشتن و اهمیتی به اونا قائل نشدن و طالبان هم با وضاحت و صراحت هم قبل از مجلس هم بعد از مجلس مطرح کردن که ما یک حکومت گویا به نظر خودشان همین اوکنون هم مشروع هستیم، قدرت را به دست آوردیم، حکومت کشور پیش ما هست و این ما هستیم که برای افغانستان تصمیم میگیریم.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.